أن قصة العلم لا تتمثل كلها في الأدوات، فما أكثر الحقائق التي كانت أدوات اكتشافها جاهزة ولكنها ظلت مستورة عن عين الإنسان حتى بلغ التفاعل والتكامل في الفكر العلمي إلى درجة سمحت له باكتشاف الحقيقة وصورها في مفهوم علمي خاص. ويمكننا أن نقدم مثلا بسيطا على ذلك من فكرة الوقت الجذري. هذه الفكرة التي تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم في القرن السابع عشر. میگن که مسئله علم تنها در این نیست که ادواتی باشه و این ابزارها و ادوات کمک بکنند دانشمند رو تا اینکه بتونه به علوم خودش بیفزایه و گسترش بده، تنها این نیست، بلکه گاهی ادوات هم هست ولی باز هم علوم رشد مناسب خودش رو با این ادوات، اینجور نیست که تا ادوات فراهم شد علوم به دنبال پیدایش این ادوات رشد خودش رو ادامه بده. تا ما بگیم که علوم برای رشد خودش باز محتاج به این ادوات بود و یک حالت علمیتی بین وجود ادوات و رشد علم ما نشان بدیم و ارائه بدیم. گاهی اوقات هست که ادوات و ابزار هست ولی علوم رشد کامل خودش رو نمی کنه، رشد لازم خودش رو مطابق با ادوات نمی کنه، بلکه انتظار میکشه تا این که سطح فکری به طور کلی به اون درجه ای برسه که از این ادوات برای تکامل خودش بتوانه استفاده بکنه. اینجور نیست که تا ادوات پیدا شد علوم رشد مطابق با ادوات بکنه و هر جا که این ادوات بتونه پیش بره علوم پیشرفت خودش رو بکنه. نه، ممکنه ادوات ابزار باشه ولی مطابق با این ادوات رشد پیدا نشه، بلکه انتظار بکشه تا یک سطح فکری خاصی پیدا بشه، در اون سطح فکری این ادوات دوباره به کار گرفته بشه برای رشد تازه علم. نمونه برای این قضیه میارن مسئله فشار جوی. میگن این فشار جو یکی از کشف‌های علمی عظیمی که در اختراعات بسیار مؤثر واقع شد. این چیزی نبود که در قرن 18 پیدا شده باشه. خود این که کشف کنن مسئله فشار جو رو، که جو دارای فشار، هوا فشار داره، این رو کشف کرده بودن، ولی کشف این به عنوان ریختنش در یک قالب فکری که بشه از اون قالب فکری نتایج جدید گرفت نبود. چه این امکان به وجود آمد که این مسئله رو که ادوات کشف کرده فشار جو رو، ادوات کشف کرده بود این رو، ولی به عنوان یک وسیله و یک مسئله این که بشه ازش استفاده در مسائل صنعتی کرد بهره برداری نکرده بودن، تا زمانی رسید که از این ابزار، از این کشف به عنوان یک کشفی که رابطه داره با صنایع و میشه ازش در صنایع بهره برداری کرد به کار گرفته شد. اسم دانشمندی رو میارم که ایشون دید که تلمبه آب تا 34 فوت بیشتر آب رو بالا نمیاره، به طور طبیعی و عادی 34 فوت آب رو بالا میاره، فوت 12 اینچ و هر اینچ 2 سانتی تقریبا 25 سانتی. یک گام دیگه، یک قدم رو شما بگذارید، یک فوت دیگه، فوت یعنی پا. خود معمولی هم در محاورات فارسی گفته میشه فلان، مثلا یخچال چند فوت، حالا غیر از اون اصلا کلمه پا مثلا استفاده میشه، گفته میشه که هواپیما 2000 پا، 10000 پا، 20000 پا از زمین مثلا بالا رفته بود. این رو میده. بله خب، بعد قبل از این مثلا شاید هزاران نفر از کارگران به این نکته رسیده بودن، به این نتیجه رسیده بودن تلمبه آب رو که با دست میزنن این میدیدن که 34 پا مثلا بیشتر آب رو بالا نمیاره، ولی از این کشف نتیجه گیری تازه نکرده بودن. این دانشمند به این نکته رسید که اگر این فشار بر روی آب هست باید مناسب با این فشاری بر روی جیوه باشه، کشف کنیم فشار روی جیوه چقدره و مناسب با این مثلا فشار روی مایعات دیگه، الکل و شیر و نفت و امثال اینها. روی مایعات فشارها رو سنجید و از این راه توانست برای استفاده در صنایع استفاده کنه، برای صنایع و حال البته اینهاش مسائل فنی دقیقی است که در شیمی باید بررسی بشه، بله در فیزیک ظاهرا فیزیک باید بررسی بشه، ما درست اطلاعاتی در مورد اینا نداریم، ولی فی الجمله این دانشمند بعد از اینکه شاید هزاران کارگر به این موضوع برخورده بودند و رابطه بین این فشار هوا رو با این استفاده از این موضوع در صنایع به دست نیاورده بودند، او تونست به دست بیاره. پس کشف تنهاش با وجود ابزار کافی نبود، کشف در رابطه با مسائل دیگری که یک نفر دانشمند میتونه اون مسائل رو بهش احاطه داره و میتونه مشکل اونها رو به وسیله این برطرف بکنه مفیده. پس تنها ابزار که خود تلمبه نشان دهنده فشار جوی، مشکل گشا و راه نشان دهنده برای علوم نیست. اونی که لازمه اینه که مجموعه فکری که برای یک دانشمند یا چند دانشمند پیدا میشه، این مجموعه فکری بتونه این موضوع رو در یک قالب خاصی بریزه که از این استفاده کنه و اونها در قالب و این دانشمندی که در این قرن در قرن 18 هم پیدا شد این از این موضوع استفاده کرد، در قالب خاص ریخت و توانست در صنایع از این استفاده کنه. و یجب ان نعرف به هذا الصدد، لازم است که در این صدد بدانیم که داستان علم تمامش نمودار نمی شود در ادوات و ابزارها. فما اکثر الحقائق، که بسیار فراوان است حقائقی که ادوات اکتشاف آن آماده بوده، ولیکن اون حقائق زلت مستورتا عن عین الانسان، عن عین الانسان، ولیکن اون حقائق باقی مانده پوشیده از چشم انسانی تا اینکه تفاعل و تکامل در فکر علمی به درجه ای رسیده که امکان داده است برای این فکر علمی که کشف کنه حقیقت رو و بریزد این حقیقت رو در مفهوم علمی خاصی. و یمکننا ان نقدم مثلا بسیطا علی ذلك، برای ما ممکنه که ارائه کنیم با عنوان مثل بسیطی برای این مسئله فکر فشار جوی رو. هذه الفکره التي تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم، این فکری که به شمار می آید از فتح‌های بزرگ دانش در قرن هفته. فهل تدری کیف سجل العلم هذا الفتح العظیم، آیا می دونید علم چگونه تثبیت کرده این چگونه تسجیل کرده و تثبیت کرده این فتح بزرگ رو؟ انه سجله فی فکره سرعت علی ذهن تورتشیلی، ظاهرا اسم چیز دیگه باشه به این لغت عربی به این اسم اومده. بله تورتشیلی، بله برخوردی قبلا، بله من بر نخورده بودم به این اسم. فکری که عارض شد بر ذهن این دانشمند از لا حذر، هنگامی که مشاهده کرد ان المذخه لا تستطیع ان ترفع الماء الى اکثر من 34 قدم، مشاهده کرد که تلمبه نمیتواند آب را بالاتر ببرد از 34 قدم 34 گام، وقد سبقه الى هذه الملاحظه آلاف من رجال الاعمال، هزاران نفر از کارگران، خلال قرون در ضمن قرنها، کما سبقه الیها به وجه خاص العالم الكبير جالیلو، همین گالیله، کما این که به وجه خاصی دانشمند بزرگ گالیله پیشی گرفته بود بر این مطلب نسبت به او. ولكن الشيء العظيم الذي قدر لتروتشیلی ان يقدمه الى العلم هو تفسیر الظاهره، اونی که یادم میاد گالیله به کار برده یه بشکه چوبی رو، بشکه های چوبی که توش بستنی به اصطلاح قالب بستنی رو میذارن، ظرف بستنی میذارن، دورش یخ میریزن، اونا بشکه هایی درست میکنن که آب ازش نفوذ نمیکنه، خیلی محکم و خوبه. از این بشکه ها استفاده کرد، سر اینا لوله بلندی رو تعبیه کرد و یک سوراخ پایین این بشکه هست، پایین این ظرف یک سوراخ هست، یک سوراخ دیگه بالاتر این ایجاد کرد و داخل این لوله آب ریخت که این آب بره بالاتر. اون منفذ رو بسته بود ابتدا، آب که رفت تا مثلا لوله 10 متری یا 15 متری بالا، اون وقت این منفذ رو باز کرد، دید فشار آب خیلی بیش از اونیه که ابتدا بود و هرچه این سطح آب در لوله که یه لوله باریکیه بیشتر نیست بالاتر میره، فشار این خروج آب از این دو منفذ شدیدتر میشه و فشار آب در منفذ بالایی کمتر از فشار آب در منفذ پایینیه. خب این سطح آب در بالا و پایین این بشکه فرق میکنه. از اینجا به این نکته رسید و البته استفاده کامل نتونست بکنه گالیله و در صنایع بهره برداری بکنه، ولی این آقا تونسته بعدا استفاده بکنه. ولیکن چیزی شیء عظیمی که مقدر شد و ممکن شد برای پروتشیلی که آن را تقدیم بدارد به علم، آن تفسیر این پدیده بود که کانت معروفتن منذ قرون، مسئله معلومی بود، مسئله واضحی بود از چند قرن. فقد قال ان الحد الذي ترفع المذخه الیه الماء ترفع المذخه الیه الماء خود باشه فلا تزید عنه 34 قدما. گفته است که حدی که بالا میبرد تلمبه به سوی اون حد آب را بالاتر از 34 نمیره. این قد یکون و هو مقیاس مال الجو منبع، ممکنه که این مقدار 34 پا مقیاس اون فشاری باشه که برای جو هست، برای هوا هست. و اذا کان نقص الجوی قادرا علی حمل عمود من الماء طوله 34 قدما فهو لابد حامل عمودا من الزئبق اکثر من العمود المائی. وقتی که فشار جوی بتواند قادر باشد بر حمل عمودی از آب، ستونی از آب که طول آن 34 قدمه 34 پا هست، لابد این فشار جوی حامل ستونی از جیوه هست که این ستون کوتاه‌تر است از ستون آبی، لأن زئبق اثقل من الماء، چون می‌بینیم که جیوه سنگین‌تر از آبه. و سرعان ما تأکد من صحت هذه النتیجه، و به سرعت اطمینان یافت از صحت این نتیجه، و اقام عن طریقها الدلیل العلمی علی بله و اقام عن طریقها الدلیل العلمی علی وجود وقت جوی، و اقامه کرد از این راه دلیل علمی را بر وجود فشار جوی. الامر الذي قام على اساسه عدد عظیم من الكشوف والاختراعات، مسئله ای که بر اساس آن به پا داشته شده تعداد زیادی از کشف ها و اختراعات. ببینید نشان دهنده اینه که آب تا کجا میتونه تلم به این آب رو بالا ببره؟ اون مقداری که امکان داره بالا ببره 34 پا. 34 پا آب را میتواند تلم به بالا ببره، یعنی تا اونجا تا اون مقدار میتونه بالا ببره. این نشان دهنده اینه که فشار آب به اندازه روی فشار هوا به اندازه روی آب هست که از این بیشتر نمیتونه رد کنه. خب فشار آب اگر روی فشار هوا اگر روی آب این مقداره، روی جیوه باید بیشتر باشه، چون میبینیم جیوه سنگین تره. نشان دهنده اینه که جیوه سنگین تره. چطور شده که جیوه سنگین تره؟ این که جیوه سنگین تره نشان دهنده اینه که فشار آب بر روی جیوه بیشتره. بنابراین فشار مذر میخوام هوا بر روی جیوه بیشتره. بنابراین از این راه به این نقطه رسید که خود فشار هوا چه تأثیراتی بر روی مایعات میتونه داشته باشه. بله. 34 ایشون رو شما یعنی به این قاعده برخوردی. 36 سانتی متر مکعب روی کتلی کلا مایا. بله. بله. حالا در مبحثی که آشنا نیستی گمون نمی‌کنم لزومی باشه، چون من لااقل آشنایی ندارم. حالا اگر آقایون کسی واقعا خونده این خب کیو؟ شش برد بسیار فمن حقنا ان نقف عند هذا الكشف العلمي اجازه بفرمایید به وصفه حادثا تاریخی هم ما حق داریم در این کشف علمی توقفی بکنیم به عنوان اینکه یک حادثه تاریخی لنتساءل تا بپرسیم لماذا وجد هذا الحدث العلمي في فترة معينة من القرن السابع عشر ولم يتحقق قبل ذلك تا بپرسیم چرا این حادثه علمی در مدت معینی در یک زمان معینی از قرن هفدهم پیدا شده و قبل از این محقق نشده افلم تكن هناك حاجة للانسان قبل هذا الى الاستفاده من قوة وقت و تسخیره فی الفضا آیا انسان احتیاج نداشته قبلا به استفاده از نیروی فشار و نیروی فشار هوا و تسخیر آن در برآوردن نیازمندی های مختلفش او لم تكن الظاهره التي وضع تورتشیلی نظریت او فی ضوئها معروفه خلال قرون یا اینکه پدیده ای که آقای تورتشیلی نظریه اش را بر اساس آن بنا نهاده آشنا و مورد شناسایی نبوده در قرن های قبل منذ بدء استعمال المدقات الابتدائیه از ابتدایی که تلمبه های آبی مورد استفاده قرار گرفته خب اونم که واضحه که معلوم بوده اولم تکن تجربه التي قام بها لاثبات النظريه علميا ميسوره لغيره ممن التفت الى الظاهره ولم يحاول ان يفسرها آیا تجربه ای که قیام به اون تجربه کرده برای اثبات نظریه علمی ممکن نبود برای غیر این دانشمند از کسانی که ملتفت به پدیده بودند که پدیده فشار جوی و تلاش نکردند که تفسیرش بکنن و نحن اذا لم نؤمن للحركه العلميه باصالتها وتطورها وفقا لتراكم الافكار وتفاؤلها وشروطها السيكولوجيه والفكريه الخاصه فسوف لن يجد هذا الكشف العلمي ولا العلم بوجه عام تفسيره الكامل في قوى الانتاج والاوضاع الاقتصاديه ما اگر اعتقاد نداشته باشیم به حرکت علمی و اصالت این حرکت علمی و تطور این حرکت علمی مطابق با انباشته شدن افکار و تأثیر و تأثیر اونها و همچنین اعتقاد نداشته باشیم به شرایط روانی و فکری مختص به این افکار ما برای این کشف علمی و به اصولا برای علم به طور عمومی نخواهیم یافت تفسیر کاملی در نیروهای تولید و اوضاع اقتصادی یعنی اونی که میتونه این مشکل رو تفسیر بکنه تراکم و انباشته شدن افکار بر روی هم و سامان دادن این افکار و سازمان دادن اینها برای به دست آوردن نتایج جدید مراحل المادیت تاریخیه مراحل تاریخ المارکسیه بله ان المارکسیه تعتقد به انقسام الوضع الاقتصادی للمجتمع في التاريخ الماضي والزمان المستقبل الى ست مراحل او ست ادوار على اساس متطلبات الماديه التاريخيه بحث تازه ای رو پیش کشیدم تا کنون ماتریالیسم تاریخی رو بر اساس دلایلی که این داره ماتریالیسم تاریخی بررسی می‌کردم و اساس علمیشو مورد بحث قرار داده بودم حالا از این مرحله فارغ شدم مرحله تازه بحث در مراحلی که از نظر تاریخی مطابق با ماتریالیسم تاریخی بر بشر گذشته چون طبق قوانینی که ماتریالیسم تاریخی ارائه می‌کنه میگه تاریخ اینطور نیست که یک مرحله ای و یک جور باشه نه از نظر وجود ابزار تولید و شکل‌های مهم ابزار تولید و شکل اوضاع اقتصادی مراحل متنوعی رو به خودش گرفته و این مراحل طبق اون چه که در کتاب‌هاشون ذکر می‌کنن 5 تا یکی مرحله کمون اولیه است، دوره ایست که دوره اشتراکی اول بهش یا دوره کمونیستی ابتدایی بهش میگن. این دوره دوره ایست که از نظر وسائل و ابزار تولید در بسیط‌ترین وضع و ساده‌ترین وضع میگذره. در این دوره مردم به طور اجتماعی تولید میکنن و از نظر برخورداری از نتایج تولید و حاصل تولید هم به طور اجتماعی مصرف میکنن و مالکیت خصوصی در این دوره نیست. دوره بعد دوره بردهداریه که از اینجا جامعه به جامعه طبقاتی تقسیم میشه، یک طبقه طبقه مالکان و طبقه دیگر بردگان، بردهداران و برده شده ها. جامعه‌ای که مرحله دیگری که بعد از این پیدا میشه فئودالیزمه. فئودالیزم باز جامعه طبقاتیه، یک طبقه فئودال ها و مالکان بزرگ زمین و یک طبقه کشاورزانی که ثروند یعنی وابسته به زمین هست، یه نیمه بردگی، حالت نیمه بردگی دارن و همراه با زمین از فئودالی به فئودال دیگه به معامله گذاشته میشن. مثلا اگر فئودالی 10,000 نفر کشاورز روی زمین هاش کار میکنن، در موقع معامله این زمین ها به فئودال دیگر، این کشاورزان را هم منتقل میکنه فی الجمله. دوره بعدی دوره کاپیتالیسم، سرمایه‌داری. در این دوره از حالت کشاورزی ابتدایی در آمده و ابزار تولید صنعتی شده و مالکان وسائل تولید سرمایه‌دارانند و فاقدان این وسائل تولید کارگران. دوره بعدی دوره به اصطلاح مارکسیسم، یعنی دوره ای که نمونه اجازه بدید دوره ایست که عقیده و بینش مارکس در مورد زندگی پیاده میشه، منتها مرحله ای که مارکسیسم او رو پیشبینی میکنه خودش به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که مرحله انتقالی هست سوسیالیسم، اقناع کرد آقایون رو انشاءالله، و بخشی که از مرحله انتقالی گذشته است کمونیسم. در دوره سوسیالیسم مالکیت لغو نشده به طور کلی، بلکه مالکیت بر وسایل تولید عمده و بزرگ ملی شده و لغو شده و همچنین منابع اولیه تولید که عبارت است از زمین، معادن، آبها و مراتع و جنگل ها، اینها و همچنین مؤسسات بزرگ تجارتی ملی اعلام میشن. ولی خرد مالکی و مالکیت های کوچه پذیرفته شده است در دوره سوسیالیسم. ولی در دوره کمونیسم مالکیت به طور کامل لغو میشه و هیچ کس مالک هیچی، حتی مالکیت شخصی بر نتیجه کار خودش نخواهد داشت. میدونم بازیه عزیز من، به موقعش من اینا رو توضیح میدم، بازیه، برخوردم به این. در مانیفست بزرگترین بازی رو مارکس و انگلس انجام دادم. در اصول کمونیسم انگلس به صراحه میگه الغاء کامل و تاریخی مالکیت. اینی که من میگم اونجا بازیه. حالا اینا باشه، توجه دارم به اون، میگم توجه دارم به اون، میگم اون بازیه، اون بیانی که در خود اونجا داره بازی. میخوای توضیح بدم از خارج برات؟ در مانیفست و همچنین در بعضی از کتابهای دیگه‌ای که دارم این عنوان داره که به ما کمونیست‌ها ایراد میگیرن و میگوین شما میخواهید نتیجه دستاورد یک شخص مالک نتیجه کار خود شده است آن را هم از بین ببرید و در صورتی که چنین نیست، ما به صراحت اعلام میکنیم که ما قصد از بین بردن چنین مالکیت شخصی را نداریم، بلکه مالکیت شخصی را سرمایه‌داری قبل از ما از بین برده. دقت میکنید یا نه؟ یعنی دو دوزه بازی، هم میخواد بگه بله، هم میخواد بگه ما نکردیم این کار رو، قبل از ما سرمایه‌داری کرده. اصولا مالکیت شخصی چنینی مال دوره قبل از فئودالیسمه. یعنی اونجا ظاهر قضیه اینه که نه، ما آدمای خوبی هستیم، به مالکیت شخصی کار نداریم. ولی اصول کمونیسم انگلس رو هم کتابخونه اینجا داره، ملاحظه ممکنه بفرمایید، هم من در خونه دارم، ممکنه بیارم خدمتتون بدم. به صراحت اعلام میکنه، یادداشت من براشم از اینا، که مالکیت به طور کامل الغا خواهد شد. دیگه این جایی هیچ گونه شبهه‌ای رو باز. آقای من یه مرتبه هم اشاره کردم در اون جلسه قبلی که قبل از تابستان داشتیم اینجا، عرض کردم، گفتم آقای رضا اصفهانی هم همینجا به اشتباه برخورده و تمسک کرده به مانیفست و امثال مانیفست برای رد حرفهای سرد، و ایشون هم بازی خورده، یعنی حرف رو اونها رو درست نفهمیده. مثل قضیه اشتراک در زنه، میگه به ما کمونیست ها میتازند، در همون مانیفست میگه به ما کمونیست ها میتازند و میگویند شما میخواهید زن را اشتراکی کنید. عجب حرفی، این سرمایه‌داری که زن را اشتراکی کرده. خب پس یعنی بالاخره شما میخواید این کارو بکنید یا نه؟ جواب صریح نیست. میگه این سرمایه‌داری است که زن را اشتراک، ما میخواهیم زن را آزاد کنیم و از اشتراکی بودن رها کنیم. این بازیه ایران. حالا کار ندارید، بگذارید انشالله به موقعش که بنا شد اون بحث ها بشه در اون زمینه هم وارد میشیم، تا معلوم بشه که اینها چجور عبارت های عجیب، عبارت پردازی های اینها دارن و در این عبارت پردازی هاشون چطور طرف رو خوردش میکنن و چطور قانعش میکنن. اینا رو باید تشخیص کرد و ارائه کرد. خب و اما مراحل ماتریالیسم تاریخ، اولین مرحله ای که ارائه میکنن گفتیم کمون ابتدایی، و البته من تعجب میکنم که چطور آقای حائری برداشتن نوشتن سه مراحل، در صورتی که در خود اقتصاد اونها خمس مراحله، خمس مراحل در خود اقتصاد اونها و ایشون شش مرحله اسم میبره. این بیان موافقت نداره حتی با تعبیراتی که خود اونا در کتاباشون بیان میکنن. اینه که بد نیست توجه به این نکته بشه، به عنوان مرحله سوسیالیسم و به عنوان یک مرحله جدا نمیدونن، به عنوان دالانی به سوی کمونیسم و به عنوان مرحله انتقالی که یک مرحله استقلالی نیست میدونن. اینم خودش مسئله ایه. خب اولین مرحله، مرحله کمونیسم ابتدایی. در این مرحله میگن قبل از اینکه وارد بشیم در تفصیلش بگیم ببینیم اصلا یه چنین مرحله‌ای بوده یا نه، اینا یک سوال اینجا پیش میاد و اون که این آقایون از کجا پی بردن که در قبل از تاریخ، ما قبل تاریخ دیگه، یک چنین جامعه‌ای بوده؟ مگه اینا از اون زمان کتابی دارن، نوشته‌ای دارن؟ مگه کسی از اونا در اون زمان بوده؟ خب نه، میدونیم مرحله ما قبل تاریخه. شما ببینید از اون چه ما بعد تاریخ هست معلومات ما چقدره، ما چقدر میدونیم از اون چه ما بعد تاریخه، تا بخواییم از اون چه به عنوان ما قبل تاریخ به حساب میاد ما چیزی بخواییم ببینیم. مرحله ما بعد تاریخ از ابتدایی که خط اختراع شده، حتی خطای میخی بر روی الواح جلی و امثال اینها، اینا جزئه ما بعد تاریخه. به عنوان بیان حالا که یک مرحله از زندگی انسان تمسک میشه به بعضی از همین الواح باقی مونده از اون دوره ها، اونا رو میگن ما بعد تاریخ. پس این معلومات ما در مورد ما بعد تاریخ خیلی ناقصه. چطور میتونیم در مورد ما قبل تاریخ قضاوت کنیم و بگیم در اون دوره مردم اینطور زندگی میکردن؟ این خودش حاضر به قول معروف اولون کلام. ولی اگر بپذیریم که راهی هست برای شناخت اونها، ببینیم چه راهی ممکنه. اینها خودشون که اون دوره رو ندیدن و تاریخی هم که گویای این سخن باشه نیست، اینها میگن که الان در وضع موجودمان مردمی هستند در گوشه و کنار جهان که به طور ابتدایی زندگی میکنند و زندگی اینها با اون حرفی که ما میزنیم در مورد کمون اولیه با هم موافقه. حالا آقای مارکس یا انگل یا اتباع مهمشون مثل لنین و ماو و اینها رفتن دیدن اینا رو؟ نخیر، خودشون هم ندیدن. تکیهشون بر نقل سیاهان و جهانگردانی که اونها رفتن و دیدن. و جالب اینجا که نقلهای تاریخی اونها رو تفکیک میکنه، بعضی از قسمتهاشو به عنوان تطبیق نظریه خودشون میپذیرن و بعضی از قسمتهاشو که مطابق با نظریه، و میگن که این سیاهان اکثرا از مبشرین مسیحی بودن و اینها رفتن اونجا انحراف و تزویر به کار بردن در این نقل هاشون، هم خواستن ماها رو منحرف کنن، هم یه نوع تزویری به کار بردن، جایی که با مسلک خودشون و نظریه خودشون نمیسازه اینجور مورد حمله قرار میدن. خب بگو شما که معتمدتون در نقل حرفای اوناست، چه دلیل بر پذیرفتن این بخش و رد اون بخش؟ ای بسا درست برعکس باشه، و اصولا چه معیاری برای تفکیک؟ علی حال خود اینها هم اوضاع زندگی مردم ابتدایی ساکن مثلا جنوب آمریکا یا جنوب آفریقا رو ندیدن، بلکه تکیه بر نقل اونها دارن. خب در نقل اونها چیه؟ در نقل اونها وضعیت زندگی اونها رو زندگی اجتماعی و اشتراکی بیان میکنه، که اونها به طور اشتراکی مثلا میرن برای شکار و گوشت رو به جوری تقسیم میکنن که مساوی بین همه باشه و همشون برخوردار باشن، و اگر این کار رو نکنن مثلا بهشون قحطی و مرگ دست خواهد داد. اولین اشکال اینه، کسانی که معتقدن مراحل تکامل و تغییر اجتماعی به طور جبری باید انجام بگیره و حرکت ابزار تولید خود به خودی، چطور میپذیرن جامعه‌ای که ده ها هزار سال به یک حالت باقی مونده باشه، در جا زده باشه؟ این عدم تغییر و عدم تطور در یک جامعه با کدام یک از قوانین حتمیت تطور و تکامل در جوامع بشری، اون هم بر اساس ابزار تولید، که حرکت ابزار تولید هم خود به خودی عامل دیگه‌ای لازم نداره، چطور اعتقاد پیدا کردن به این جامعه؟ اگر یک این جامعه اثبات بشه که کمون اولیه الان نمونه داره، بزرگترین دلیل بر رد ماتریالیسم تاریخی خواهد بود. خب و خیال میکنم بیش از این نرسیم با تصدیق بکنیم، این مقدار رو بکنیم تا بعد. مراحل تاریخ المارکسیه، مراحل تاریخ مارکسیستی، یعنی مراحل مارکسیستی تاریخ. ان المارکسیه تعتقد، مارکسیست معتقد است به انقسام وضع اقتصادی جامعه در تاریخ گذشته و زمان آینده به شش مرحله یا شش دوره بر اساس مقتضیات ماتریالیسم تاریخ. یک، دوره جامعه کمونیستی ابتدایی. دو، دوره جامعه بردهداری. سه، دوره جامعه فئودالی. چهار، دوره جامعه سرمایه‌داری. و پنجمیش البته عرض کردم یک دوره محسوب میشه، ولی به عنوان دوره مقدماتی یا انتقالی، دوره جامعه سوسیالیستی اشتراکی، و ششم دوره جامعه کمونیستی نهایی. و علینا ان نتكلم بشيء من التفصيل حول هذه المراحل الست، ثلاثا قلم بر ما لازمه که با تفصیل صحبت کنیم در اطراف این مراحل ششگانه. هل وجود المجتمع الشيوعي، آیا جامعه کمونیستی اصلا پیدا شده؟ و قبل ان نستوعب تفاصيل هذه المرحله يعترض البعض سؤال اساسی. قبل از اینکه استیعاب کنیم تفصیلات این مرحله رو، شروع کنیم به استیعاب تفاصیل این مرحله، بر بحث وارد میشه یک سؤال است. ما هو الدلیل العلمی علی ان البشریه مرت به دور شیوعیت البدائیه حقا؟ چه دلیل علمی وجود داره برای اینکه بشریت بر بشریت گذشته است دوره کمونیستی ابتدایی؟ واقعا چه دلیلی واقعا وجود داره؟ بل کیف يمكن الحصول على هذا الدليل العلمي، بلکه چطور ممکنه ما دست بیابیم بر این دلیل علمی؟ مادام لا نتكلم عن الانسانيه قبل اصول تاريخ المعثور، مادامی که ما صحبت میکنیم درباره انسانیت قبل از عصرهای مكتوب تاریخی و منقول تاریخی، معصول یعنی منقول. وقد حاولت الماسیه تذلیل هاوه صعوبه، ماسیه تلاش کرده که این دشواری رو از بین ببره و تقدیم دلیل العلمی علی صحت فهم حال تلک المرحله المقبوره و ارائه کنه دلیل علمی رو بر صحت بینش خودش نسبت به این مرحله تاریک از حیات جامعه بشری، بالاستناد الی ملاحظه مجتمعات معاصره، به این که استناد کنه به مشاهده جامعه معاصر. حکمت علیه الماسیه به بدایه که ماسیه حکم کرده برای اینکه این جامعه جامعه ابتدایی یعنی تاریک، مقمور یعنی فرو رفته در تاریکی ها، البته تاریکی در خود کلمه مقمور نخوابیده ولی اصطلاحا هم برای تاریکی به کار برده. دلیل اونها بله دلیل خاصی برای این ارائه نمی کنن، میگن اون شرایطی که ما برای جامعه ابتدایی قائلیم میگیم بر روی همینا هست. جالب اینجا که نظریه رو میان تطبیق میکنن بر اینها، نمیان بسنجن آیا نظریه درسته و اینها رو دلیلی برای اثبات یا رد بیارن. ایشون هم اشاره به این نکته میکنه، بل استناد الى ملاحظه مجتمعات معاصره حکمت علیه ماسیه بلیبایی و اعتبرت ها ماده علمیه للبحث، و این جوامع رو متعالی ماده علمی برای بحث به شما را آورده. اما بله برای بحث برای کاوش، اما قبل عصر تاریخ، از اون که قبل از عصر تاریخ گذشته، به وصفه ها ممثلتن لطفولت اجتماعیه، به عنوان اینکه این جوامع ابتدایی نمودار طفولیت اجتماعی کودکی اجتماعی بشره، و معبرتن ان نفس الحالت البدائیت التي مرت بها المجتمعات البشریه به صورت عامه، و به عنوان اینکه این جوامع کنونی ابتدایی حاکی از همان حالت ابتدایی که گذشته بر جوامع بشری به صورت کلی، یعنی بر تمام جوامع بشری. ولما كانت معلومات المارسيه عن هذه المجتمعات البدائيه المعاصره تؤكد ان الشيوعيه البدائيه هي الحاله الصاعده فيها فيجب، و چون معلومات مارسی در مورد این جوامع ابتدایی معاصر تاکید میکند بر اینکه کمونیسم ابتدایی حالت حاکم در این جوامع است، پس لازمه در این هنگام که همین حالت کنونی مرحله اولایی باشد برای تمام جوامع ابتدایی در ظلمات تاریخ، در قسمت های تاریخ تاریخ. و به ذالک خیل للمارسیه انها وضعت یدها علی الدلیل المادی المحسوس، به این جور پنداشته شده برای مارسی که او دستش را گذاشته است بر دلیل مادی محسوس. میگه ما برای جوامع ابتدایی هم دلیل غیری نداریم، دلیل ما دلیل مادی محسوسه. این هم جوامع ابتدایی کنونی که در اطراف جهان هست. اصدم دلیل دیگه‌ای ندارن ها. از اول میگن جوامع ابتدایی همین جوره، اینا هم که خب میبینیم یعنی اینها نمونه ای برای ما که جوامع ابتدایی هم همین جوره، وگرنه دلیل علمی ندارن. دلیلی که بله این اشکالی تو خود کردی، این اشکال رو تکامل نکرده. شما مواعظ قبلی رو یک بار دیگه مراجعه کنید. چرا؟ چون سوال از این بود که ابزار تولید به چه معیار رشد میکنه، گفت خود به خودیه، باید رشد پیدا میکرد، حتمی و جبری بود. بابا فراموش کردید این شعار ماست رو که ابزار تولید و وسایل انتاج حرکت پیدا میکند خود به خودی و حتمی، و نمیشه که حرکت پیدا نکند. ولیکن یجب ان تعلم یا ان نعلم قبل کل شیء، لازم است که قبل از هر چیز بدانی ان المارسیه لم تتلقى معلوماتها عن تلك المجتمعات البدائیه المعاصره به صورت مباشره. مارسی تلقی نکرده و در نیافته معلومات خودش را درباره این جوامع ابتدایی معاصر به طور مستقیم، حتی اینا را هم مستقیما نرفته بررسی کنه. و انما حصلت علیها عن طریق الافراد الذين اتفق لهم الذهاب الى تلك المجتمعات و التعرف على خطائتها، بلکه ماسیز از این راه دست یافته، از راه افرادی که اتفاق افتاده برای اونها که بروند به این جوامع و آشنا بشوند بر ویژگی های این جوامع. و لیت ها را فقط تنها اینم نیست، بل انها لم تأخذ به عین الاعتبار الا المعلومات التي تتفق مع نظریت العامه. مارکسیز به عین اعتبار نگرفته است و بر نگزیده مگر معلوماتی رو که هماهنگ است با نظریه عمومی خودش. و در ضمن اتهمت کل المعلومات التي تتعارض معها بالتحریف و تضلیل، متهم کرده تمام معلوماتی که با این نظریه مارکسیز معارضت، متهم کرده به تحریف و تضلیل. و به هذا کانت البحوث المارکسیه تتجه الى انتقاء المعلومات النافعه للنظریه. به این وسیله بحث های مارکسیستی گرایش دارد به گزینش معلوماتی که نافع است برای نظریه، به جمع آوری معلوماتی که نافع است برای نظریه و تحسین میکنه و تحسین نظریه، یعنی نظریه رو حاکم قرار میده خودش رو در ارزیابی ارزش معلومات، تو تقدیر قیمت معلومات، در اینکه این معلومات کدام یک ارزشمندن کدام یک نه، خود نظریه رو ملاک و معیار قرار میده، میگه اون که مطابق با این نظریه است ارزشمنده و قبول، و اون که مخالف با این نظریه است بی ارزشه و تغییر و تحریف. و امتحان نظریه بله و الاخبار برای ارزیابی ارزش معلومات و اخباری که تقدم ان تلک المجتمعات ارائه میشه از درباره این جوامه، بدلا به جای این که حاکم قرار بده خود معلومات در نظریه رو و امتحان بکنه نظریه رو در پرتو این معلومات. و نستمع به حال مناسبه الى کاتب ماسی کبیر یهود، گوش بدهیم به این مناسبت به سخن نویسنده ماسی کبیر، به این که اینجور میگه یهود، اون آخرش ظاهرا اسم برده ایشون خطه آخره القوانین اساسی للاقتصاد الرأسمالی، نمیدونم مالی چیه الان یادم نیست، اسم نبرده، شاید در خود چیز نمیشه نبرده. خب حالا مهم نیست چی هست از چی میخواد بگه و بالقدر الذی، شاید بلیخانوف باشه چون معمولا ایشون از او به این تعبیر یاد میکنه، و بالقدر الذی نستطیع ان نتوغل فی الماضی نجد ان الانسان کان یعیش فی مجتمعات و مما یسهل دراسة المجتمعات البدائية القدیمة انه ما زالت تسود ظروف اجتماعیة بدائية حتی اثرنا هذا. به مقداری که ما میتوانیم فرو رویم در گذشته، میابیم که انسان زندگی میگرده در جوامعی و از چیزهایی که سهل میکنه آسان میکنه بررسی جوامع ابتدایی قدیم را این است که همون جوامع هنوز حاکم است، شرایط ابتدایی اجتماعی ابتدایی تا عصر ما همین است، بین کثیر من الشعوب در بین تعداد زیادی از ملت ها، کما هو الحال بالنسبه لبعض سکان الملونین فی افریقیا و بولونیزیا و مالنیزیا و استرالیا، کما اینکه همچنین است حال نسبت به بعضی از سکنه رنگارنگ یا رنگی در آفریقا و بولونی، نمیدونم خیال میکنم بولیزی باشه که به این بیان آمده، یا آلبانی، آها بولونیزیا درست آلبانی، بولونی به این همون لهستانه، از کجا شما میگید؟ عجب برنخورده بودم اینم به معلوماتمون اضافه شد. مالیزیا همون مالیزیه و استرالیا هم که خوب واضح و هنود آمریکا. اجازه بدید بگذاریم، ارزش این بحث رو نداره، من نمیدونم که واقعا لهستانی یا نه، حالا اگر این مسئله صحیح باشه خب خودش حرفی قابل بررسی. و هنود آمریکا و همچنین سرخپوستان آمریکا، هنود یعنی سرخپوستان، قبل از اکتشاف و الاسکیمو و لاجون من نکنیم و اغلب المعلومات الکثیره التي وصلتنا
من هذه المجتمعات البدائيه قدمها رجال البعثات التفسیریه، و اغلب معلومات زیادی که به ما رسیده است از این جوامع ابتدایی، این معلومات رو به ما دادن رجال بعثات تبشیری، یعنی گروه های تبشیری، گروه هایی که ارسال می شدن به عنوان مبشرین مسیحی. الذین حرفوا الحقایق، اینا کسانی هستن که تحریف کرده اند حقایق رو، ان قصدن او غیر قصد، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. بله، ولنسلم ان المعلومات، این دو کلمه رو بخونیم که اول مطلب بره، ولنسلم ان المعلومات التي اعتمدت عليها الماسيان تلك المجتمعات المعاصره هي وحدها، ما قبول کنیم که معلوماتی که بر اونها تکیه کرده مارکسیسم از این جوامع معاصر تنها همینا معلومات صحیح باشه. خیلی خوب، حق دارید بعد از این سوال کنیم درباره این جوامع، هل هي مجتمعات بدائيه، آیا همینا جوامع ابتدایی، ممکنه اعتماد کنیم به اینها در تصویر بدائیت اجتماعی؟ و به نسبت به این سوال جدید، لا تملک المارسیه، نسبت به این سوال مارسیسم دلیل واحدی هم نداره، بر اینکه این جوامع معاصر همون جوامع ابتدایی به معنای علمی لحاظ، یعنی به معنای علمی هیچ دلیل علمی نداره، بر اینکه این جوامع همون جوامع. بسیار خوب، این جوامع همین معلوماتی که مارکسیسم درباره‌اش میگه حاکم، ولی چه دلیلی داره اینکه این جوامع دقیقاً همونهایی که در ابتدای تاریخ بشریت بر همه بشر گذشته است؟ این اشکال بعدیه، باز الان به اون توجه ندارم. این اشکال اینه که هیچ دلیلی، اولا میخوام بگم نفی دلیل میکنن، هیچ دلیل اونا ندارن برای اینکه این جوامع دقیقاً همانند اون جوامع ابتدایی باشه. میگن این جوامع اینطور هست، اما چه دلیل بر این که اون که بر تمام بشریت گذشته در ابتدای تاریخ این چنین بوده؟ چه دلیل تطابق بین این دو جامعه؟ هیچ دلیل ندارم، دلیل علمی. بلکه ان قوانین تطور الحتمی لتاریخ، بلکه اینجا دلیل زائدی، قوانین حتمی تطور برای تاریخ، این قوانینی که ایمان داره بهش مارکسی، ما اعتقاد نداریم این مسئله رو، تقضی به ان تلک المجتمعات قد شملتها علمیت تصور الاجتماعی حتمی، حکم میکنه اون قوانین به این که این جوامع شامل شده عملیه بسره، حتما عملیه تصور اجتماعی، درست اون بهتره تصدیب بفرمه. فالمارسیه هی نتزعم، مارسیس منگامی که میتندارد که حالت حاضر برای این عملیه، آها چیزی نیست، عملیه تطور اجتماعی، یعنی کار تطور اجتماعی شامل شده، کار تطور اجتماعی، اون جوامع ابتدایی تطور اجتماعی حاکم شده برای و نباید باقی مونده باشه، نباید به یک حالت باقی مونده باشه، میباید تا کنون بارها عوض شده باشه. پس مارکسیسم هنگامی که میپندارد که حالت حاضر برای این جوامع همون حالت ابتدایی، باطل میکنه به این وسیله قوانین تطور رو و اقرار میکنه و اثبات میکنه جمود رو